میکنیم با اعلام ساعت 17 هوش نوین رو خواهید شنید.
هوش نوین، جستارهایی در زمینه هوش مصنوعی در کشور. با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شما هموطنهای خوبم، مردم ایران زمین، شنوندگان گرامی و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. خیلی خوشحالیم از اینکه قرار لحظاتی رو با ویژه برنامه هوش نوین رادیو گفتگو همراه شما باشیم و براتون از کاربردهای فناوری هوش مصنوعی در کشور بگیم. حضور شما بزرگواران، باید عرض کنم که در ویژه برنامه هوش نوین قصد داریم با توجه به جذابیت و اهمیت هوش مصنوعی به بررسی ابعاد مختلف این دانش و فناوری بپردازیم و با حضور کارشناسای عزیزمون راجع به جایگاه اون در حیطه‌های مختلف گپ و گفت داشته باشیم. قبل از آغاز گفتگو این مطلب رو هم یادآور بشم که پل‌های ارتباطی برنامه همچنان برقراره و خوشحال میشیم که نظراتتون رو چه از طریق تلفن 162 روابط عمومی سازمان و یا سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو با ما در میون بذارید. اما در این برنامه می‌خوایم نگاه کلی داشته باشیم راجع به فناوری هوش مصنوعی و جایگاه اون در کشور و همینطور بررسی مختصری داشته باشیم از کاربردهای این دانش در صنایع مختلف. برای این منظور دعوت کردیم از جناب دکتر محمد خالویی، تحلیلگر داده و متخصص هوش مصنوعی، تا از زبان ایشون بیشتر بشنویم. دکتر خالویی، ضمن سلام و خوش آمدگویی به حضور شما، ازتون می‌خوایم برامون مختصری راجع به این فناوری صحبت بفرمایید.
سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت هم شما هم همه شنوندگان عزیز و گرامی.
درود بر شما.
سلامت باشین. خب هوش مصنوعی یک به نظرم یه ابزاری هست که خواه و ناخواه شما تو آینده نزدیک لمسش خواهید کرد. هرچی ازش فاصله بگیرید قاعدتا شما به سمتش خواهید رفت. مثل برق میمونه. قبلا برق نبود، الان شما هیچ جایی نمیتونید شناسایی کنید که مثلا بدون برق بتونه مثلا زندگی کنه. لذا هوش مصنوعی هم سعی کرده تو همه حوزه‌ها بتونه کمک کنه، حالا از حوزه‌های کشاورزی گرفته، پزشکی گرفته، هوانوردی گرفته، همه حوزه‌ها سعی کرده بتونه کمک کنه. حالا این کمکه میتونه تو بحث تصمیم گیریشون باشه. حالا تو ابعاد مختلف این تصمیم گیری میتونه وجود داشته باشه. شما مثلا فرض کنید وقتی میخواید تشخیص بدید که یک فرد از یک جایگاهی باید عبور بکنه یا نه، از یه درب مثلا عبور بکنه یا نه. خب قبلا اینجوری بوده که یه آدم میذاشتید اونجا، حالا این آدم میتونسته بالاخره خسته میشده یا هزینه های زیادی براتون داشته، ولی الان خیلی راحت یه دستگاه میذارید خودش تشخیص میده با بهترین دقت، بالاترین کیفیت، که در واقع افراد مد نظر صرفا از این درد مثلا تردد کنن. یا خیلی وقتا تو بحثای حالا اوزای روباتیک هم اینو گاهن دیدید که خیلی از جاهایی که انسان نمیتونه بره میتونن رباتایی رو بسازن به صورت خیلی هوشمند اون جاها برن و یه سری کارا رو انجام بدن،
مثل اکتشاف معادن.
دقیقاً، احسنت. یا تو بحث حتی ناسا یا جای مشابه.
بله.
حالا تو فضای تحلیل داده هم حالا خیلی میتونه کمک کنه، یعنی شما جاهایی که تونسته باشید داده هایی رو جمع آوری کنید، حالا از هر حوزه، مثلا حوزه میتونه بانکی باشه یا حوزه متنوع، حالا من رو هم بانکیش مثلا یکم باهاتون صحبت کنم. شما قاعدتا یه سری تراکنش ها دارید تو طول روز و یه رفتار عادی رو تو تراکنشاتون به صورت روتینتون شده، مثلا حالا خریدی انجام میدید یا تراکنشی انجام میدید، حالا اگر صنف خاصی هستید بالاخره متداول یه تراکنشی انجام میدید. اگر احیانا از حساب شما یه تراکنش غیر عادی انجام بشه، به راحتی توسط هوش مصنوعی این قابلیت تشخیصش هست به صورت هوشمند. حالا شما در نظر بگیرید این همه مشتری بانک داره، نمیتونه دونه دونه بره حسابا رو که چک کنه، خیلی راحت میتونه یه ایجنت بذاره، یک در واقع دستیار بذاره که این کارو براش انجام بده.
بله.
یا تو خیلی از حالا حوزه‌های دیگه، مثلا به خصوص بحث‌های پزشکی الان خیلی بحثش داغ شده که بتونه کمک کنه به پزشکان، حالا تو حوزه‌های مختلف، از نسخه نویسی گرفته که بخواد کمکشون کنه از گفتار به نوشتار براشون، یعنی شما بگین مثلا اون پرستار یا اون رزیدنت مثلا یه چیزی رو بگه اون براش بنویسه، یعنی زمان رو براشون بخره، یعنی این خیلی مهمه، یعنی شما بتونید از این ابزارهای استفاده کنید که زمان رو براتون سیف کنه، چون این چیزی هست که زمان نمیشه ازش گذشت. و بحث دقت و هوشمندی هم خب خیلی مهمه. خب پزشکان معمولا خب خیلی سرشون شلوغه با بیماران مختلف و شاید اون لحظه که داره تصمیم گیری میکنه، حالا خسته باشه یا حالا هر نکته دیگر، این دستیارهای پزشکی که مبتنی بر هوش مصنوعی هستن میتونه به پزشک کمک کنه که تصمیم گیری بهتری داشته باشه.
بله.
حالا این روند
تو با توجهی که زمان برنامه محدود، ممنون میشم که خیلی صریح و صریح راجع به پرسش ها پاسخ بدید تا بتونیم به یه جنبندی درست بپردازیم. به صورت کلی میخوام این پرسش رو ازتون داشته باشم، چرا توجه به این فناوری این اندازه های اهمیته و حضورش در صنایع مختلف میتونه تحول آفرین باشه؟
خب من برمیگردم رو همون مثال برق. چرا به نظر شما برق الان اینقدر مهمه؟ شما به من پاسخ بدید.
خب قطعا بدون استفاده از اون خیلی
خیلی وابسته شدیم. آره، خیلی چرا؟ چون که خب تونسته تو خیلی از بخش‌های مختلف یک امکاناتی رو برای ما فراهم کنه که قبلا نبود. مثلا الان تو همین محیطی که مثلا هستیم به صورت 24 ساعته شما میتونید برنامه ضبط کنید و کارتون رو پیش ببرید. ولی قدیما اگر خب برق نبود، در حد همون روز که مردم کار میکردن، شب معمولا میخوابیدن، صبح زود شروع میکردن خیلی از کار رو انجام بدن.
حالا دکتر، شاید ما خیلی نتونیم جواب درستی بدیم، زمانی میتونیم از این راجع به این سوال شما جواب درستی بدیم که این فناوری رو ازش بیشتر استفاده کنیم، بعدا اون وقت بگیم که اگر نبود چه مشکلاتی باش مواجه میشدیم.
ببین یه نکته هست، الان هوش مصنوعی تونسته مثل یه ابزار باشه، مثلا تو حوزه‌های مختلف گفتم، حالا مثال زدم از بحث کشاورزی گرفته که حالا بهینه بخواد بهتون پیشنهاد بده اینجا مثلا چه بذری اگر تو این خاک بکارید مثلا میتونه ثمره خیلی خوب بده، یا تو حوزه هوانوردی بتونه مسیر بهینه رو براتون انتخاب کنه، تو شرایط جوی بهینه بتونه مثلا هواپیما رو ناوبری کنه، یا تو همین روند متداولی که معمولا تو زندگی روزمره دیدیم، حالا از مسیریابی دارین استفاده میکنین، بهترین مسیر و کوتاه‌ترین مسیر رو بتونه انتخاب کنه، یا مثالی که داره تو پزشکی و جای دیگه دیدیم. ببینید الان هوش مصنوعی مثل یه ابزاره، شما میتونید استفاده بکنید میتونید استفاده نکنید، ولی قاعدتا اگر براتون خیلی زمان مهم باشه، دقت براتون مهم باشه، باید به سمتش برید، چون این ابزاری هست که اونجا هست. قاعدتا یه کسب و کاری دارید که داره توی یک فضایی داره کار میکنه، وقتی از هوش مصنوعی توش استفاده بکنید، مطمئن باشید هم زمانو براتون سیو میکنه، هم دقتتون رو بالاتر میبره، هم احتمال زیاد آورده بیشتری خواهید داشت اگر خوب و بهینه توش بگنجونینش. ببین مثلا ما حوزه‌های متنوعی داریم تو بحث هوش مصنوعی، حوزه پردازش گفتار داریم، پردازش تصویر داریم، پردازش متن داریم، پردازش سریای زمانی داریم، که هر کدوم از اینا حالا خاص منظوره دیتاهای متنوعی دارن، چون هوش مصنوعی مبتنی بر داده است. داده یعنی چی؟ داده مثلا فرض کنید وقتی شما دارین یه چیزی رو میبینید، انسان رو در نظر بگیرید، داره داده‌های مختلفی رو از جای مختلف دریافت میکنه، از چشمش داره تصویر دریافت میکنه، از گوشش داره سیگنال صوتی رو میشنوه، از بینیش داره مثلا یه چیزی رو به اصطلاح حس میکنه، لذا یا مثلا دستاش داره لمس میکنه. هر سیگنالی رو شما بتونید بگیرید و پروسس کنید، پردازش کنید و بعد بتونید نسبت بهش تصمیم گیری بکنید، این فرایند همش تو هوش مصنوعی داره انجام میشه. حالا ما دارم وقتی باهاتون صحبت میکنم میگم تو هر حوزه اینا رو تفکیک داریم میکنیم. مثلا تو حوزه پردازش گفتار الان وظیفه یا تسک‌های مختلفی تعریف شده. مثلا گفتار به نوشتار یه چیز متداولی هست که تو زندگی‌های روزمره‌مون راحت میتونیم ازش استفاده کنیم، زمانمون رو به اصطلاح سیف کنیم. مثل چی؟ مثلا فرض کن یه نفری که میخواد پایان‌نامه بنویسه، دیگه نیاز نیست تایپ کنه، کافی که بخونه اون هوش مصنوعی براش می‌نویسه. شما اگر قاعدتا قبلا مثلا میتونستین تو یک دقیقه مثلا یه صفحه رو بنویسید، نصف صفحه رو بنویسید، الان قشنگ فقط صحبت میکنید اون براتون مینویسه، یعنی کافیه که شما کافیه فقط صحبت کنید. یا بالعکس مثلا برای افراد نابینا خیلی وقتا نمیتونن خب اطرافشون رو ببینن، نابینا هستن، متاسفانه یک امکانی رو ندارن، ولی خیلی راحت مثلا میتونن از امکان نوشتار به گفتار که تو هوش مصنوعی در واقع وجود داره، بحث تکست تو اسپیچ، به راحتی میتونن اون نوشتارها، کتابهایی که هستن رو، حتی کتابی که مثلا خیلی کتاب هستن مثلا میرن یه نفر براش روش میخونه تحت عنوان کتاب صوتی، ولی این به این صورت راحت میتونن نوشتار رو به ربات هوش مصنوعی بدن که نوشتار رو به صوت تبدیل میکنه و طرف راحت میتونه بشنوه و بخونه اون کتاب رو.
دکتر، ما واقفیم که فناوری هوش مصنوعی بر اساس پردازش داده‌های آماری عمل می‌کنه. چند اندازه ما در کشور توی ایده‌های مختلف به بحث پایگاه داده که در واقع مبنای بهره‌گیری از این فناوری توجه داشتیم و تونستیم بستر‌سازی مناسبی در این باره داشته باشیم؟ تو کدوم صنایع بهتر عمل کردیم و تونستیم بهره درستری ببریم و کجا هنوز اول راهیم و خیلی فاصله داریم تا رسیدن به نقطه مطلوب؟
ببین، دو تا نکته هست. ما زمانی که در مورد هوش مصنوعی داریم صحبت می‌کنیم، یک وادیش بحث آکادمیکشه و یکیش هم بحث صنعتشه. خب تو حوزه آکادمیک معمولاً خیلی به قید و بندهایی که شاید تو صنعت وجود داره شاید لزوماً
باید خیلی عقب نباشیم،
راحت قشنگ ما اونجا معمولاً پیش میریم. اونجا محدودیت‌های یه خورده سخت افزاری داریم، اونجا یه خورده محدودیت‌های زیرساختی شاید تو صنعت آکادمیک داشته باشیم، وگرنه تو بحث‌های علمیش راحت خدا رو شکر تو خیلی از دانشگاه‌های به نام کشور داریم پیش میریم و پیشتاز هم هستیم. تو صنعت خب این بحث داده نسبتاً امسال هم خیلی بیشتر بحثش مطرح شده از جهت حکمرانی داده، اینکه این همه داده داره جای مختلف تولید میشه، چجوری این داده رو به تحلیلگران بدیم. ببینید، وقتی شما توی سازمانی دارین کار میکنید، نمیتونید داده‌های حیاتی اون سازمان رو مثلا بیرون بدین. فرض کنید شما توی مرکز تماسی هستید که قرار هست مثلا بررسی و ارزیابی کنید کیفی مثلا کارشناساتون چقدر خوب به کاربرا مثلا پاسخ دادن.
بله.
نمیتونید این داده رو به بیرون از سازمان بدید. بالاخره یک نگوشیشن، یه ارتباطی بین اون افراد مثلا مردم با مثلا مرکز تماس، حریم شخصی و اینها وجود داره. لذا باید بحث آفاسکیشن یا به گونه‌ای میشه گفت مثلا گمنام سازی داده ها یه جورایی از این فرایندها وجود داشته باشه که بتونه مثلا همین داده ها به دل دانشگاه بره، تو دانشگاه که مثلا داره رو لبه علم کار میکنه نیاز سنت رو به گونه‌ای رفعش کنه. سعی کردن یه سکوهای آماده بکنن بر بحث مدیریت داده، ولی هنوز به نظرم عمومیت نیافته. یعنی که مثلا الان بگیم که سکوی فلان رو شما میتونید استفاده کنید برای مثلا داده ها. مثلا تو دوره کرونا خب کارهای خیلی خوبی جامعه آکادمیک سعی کرد داشته باشه که کمک کنه به پزشکان تو تشخیص کرونا و بحث کووید، که مثلا بین دانشگاه‌های مختلف علوم پزشکی و حالا صنعتی تلاش کردن با هم یک کنسرسیوم، یک مثلا گروه‌های تشکیل بدن، بتونن مثلا یه سری از داده‌هایی که میتونن مثلا از سی تی اسکن کمک کنن به حالا فضای هوش مصنوعی مدل هایی داشته باشن که بتونه تو تشخیصشون کمک کنه به پزشکان رو ایجاد بکنن. ولی خب باز مثلا الان داریم نگاه میکنیم تو داده های مختلفی که مثلا از فرض کنید مجلس میاد، تو داده های مختلفی که از ادارات و سازمان های مختلف، حوزه به خصوص کشاورزی داره هست، هنوز سازماندهی درست حسابی نداریم. مثلا کشاورز برای خودش میکاره، این برای مثلا اداراتی که مثلا باید مدیریت بکنن خیلی هنوز سیگنالاشون به نظرم خوب نتونسته همگام بشه. مثلا من تحلیلگر داده یا سمت دانشگاه بخوام بگم، برای اینکه بتونم خب تحقیقات در راستای نیاز کشور انجام بدم، به نظرم یکی از بهترین گزینه‌هایی که میتونه گرا بده به سمت و سوی مسیر علمی تحقیقاتی کشور، صنعته. بخوام بگی حداقل سکوهایی هستن برای داده، این سوالاتی هم هستن که برای ما مثلا بی پاسخن. خب دولت اگه اینا رو یه ذره به نظر مدیریت بکنه، نیاز
خود صنایع ما این احساس نیاز رو نکردن که از
ببینید موردی بوده تو صنایع، نمیتونیم میشه گفت کلی مثلا همه صنایع اومدن این کارا کردن. مثلا تو هر صنعتی نگاه کنیم یکی دو تا سازمانش که یکم مدیران نگاه روشنفکری بهتری داشتن، بروزتر به اصطلاح بودن و نترسیدن از بحث مثلا ریلیز داده و آفاسکیت کردن و مدیریت کردن داده رو، تونستن تو این سمت برن که آقا حتی پروژه تعریف کنن، بگن که آقا این نیاز ماست، دانشگاه حتی شرکت های دانش بنیان بسم الله بیاین مثلا تو عرصه عمل و روی این داده ها کار کنید و این نیاز ما رو رفع کنید، این مشکل ما رو رفع کنید. ولی میگم یک جا و یه محیطی باشه که منسجم باشه، هنوز که هنوزه به نظرم خوب انجام نشده. میگم اعلام کردن، اطلاعیه هایی دادن یا هر کدوم سایت های مختلفی داشتن، ولی خیلی خوبه که اینا یک پارچه به نظرم بشه، بحث داده باز و امثال این رو راه بندازنش.
دکتر، بدون تعارف، جمع کثیری از مردم همچنان نگران تبعات بهره گیری از این دانش و فناوری هم. و شاید همین موضوع تونسته اثراتش رو راجع به سرعت ورودمون به این عرصه داشته باشه. مختصری راجع به چالش های این فناوری هم صحبت کنیم ممنون میشه.
چالش ها حالا یه بخشش مربوط هست به همون داده. هی ما تو گفتگومون هم از این بحث داده زیاد مطرح کردیم، بحث حریم خصوصی و اینها، ولی از این بخوایم بگذریم و فرض کنیم این مسئله حل شده باشه، جنبه های دیگرش بیشتر بحث های حالا الگوریتمیک و علمیش هستن که چقدر ما میتونیم بهشون اتکا کنیم، چون اتکا پذیری به این پاسخی که این سیستم های هوش مصنوعی میدن باز هنوز چالشه، یعنی حل نشده. من ابتدای صحبتم مثال زدم، مثلا از یه در امنیتی خاص، از یه در خاص وقتی مثلا یه نفر میخواد رد بشه رو قبلا مثلا یه آدم بود، الان هوش مصنوعی قرار میدن و راحت مثلا میاد تشخیص میده و مثلا این کار انجام میشه، ولی لزوماً 100% نمیتونیم بگیم پاسخ صحیح میده. مثلا الان دنیای چت جی پی تی و از اینجور ابزارها هست که چتبات ها به اصطلاح، ربات هایی که گفتگو محور و تعاملی هستن، مردم شاید تو خیلی از بخش ها از اونها استفاده کنن جهت حالا پیشنهاد یک مسئله. مثلا فرض کنید مثلا کسایی که دوزه خبر را شما توزیع رسانه هستید، مثلا دنبال این هستین که در مورد این موضوع یک متن براتون تولید کنه، یک صفحه، دو صفحه، یا تو حوزه یا پزشکی یا تو حوزه مختلف باید. یه سوال ازش میپرسن و اون یه پاسخ به شما میده. اینجا باید حواسمون باشه هنوز هوش مصنوعی به اون دقت بالای خودش نرسیده که واقعا جواب درست بده، یعنی حتما باید یه آدمی، یک ناظری باشه و چک کنه. یعنی اینجور نباشه مثلا فرض کنید شما که تو حوزه رسانه هستین راحت مثلا یه متن بهش بدین، یه موضوع بده، اون مثلا بهتون یک متن بنویسه و شما اون رو راحت پابلیشش کنید، منتشرش کنید، چون ممکنه که اشتباه بگه یا بایاس داشته باشه. خیلی مهمه که این هوش مصنوعی رو کی تولید کرده، آه. اون کاربرد رو مثلا اون دستگاه یا حالا هر چیزی هست رو کی تولید کرده، این خب خیلی مهمه و باید مدیریت بشه.
در حد یک جمله جنبندی شما راجع به برنامه این
به نظرم هوش مصنوعی خیلی 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 ابزار خوبیه و اگر کسی ازش استفاده نکنه تو آینده مطمئن باشه که جایگاهش رو از دست میده. یه جمله خیلی معروفه، میگن که شغلا معمولا از دست نمیرن، ولی اون فردی که از شغلایی که مرتبط با هوش مصنوعی داره استفاده میکنه نتونه استفاده کنه، قاعدتا خودش رو باید بازنده بده.
ضرریه که گریبانگیر خودش بله. میشه. بله، بسیار بهره بردیم از صحبت های شما جناب دکتر محمد خالدی، تحلیلگر داده و متخصص هوش مصنوعی. برنامه هوش نوین رو شنیدار بودید با موضوع کاربرد هوش مصنوعی در کشور. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا نوبتی دیگر، خدایا رو نگهدار.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دود آسمان می دود ابر می دود دره و می دود کوه می دود جنگل سبز انبوه می دود آسمان می دود ابر می دود دره و می دود کوه می دود جنگل سبز انبوه می‌دمد نه می‌دمد دلکده می‌دمد شب می‌دمد می‌دمد دشت و صحرا می‌دمد موج بی‌تاب دریا می‌دمد خون گلهنگ رگ‌ها می‌دود موج مهوار و ما می‌دود زندگی خواه و ناخواه من چرا گوشه این می‌نشینم آسمان می دود ابر می دود دره و می دود کوه می دود جنگل سبز انبوه می دود آسمان می دود ابر می دود دره و می دود کوه می دود جنگل سبز انبوه می‌دود نه می‌دود دلکده می‌دود شب می‌دود می‌دود دشت و صحرا می‌دود موج بی‌تاب دریا می‌دود خون گلهنگ رگ‌ها می‌دود راه می‌دود موج مهوار و ما می‌دود زندگی خواه و ناخواه من چرا گوشه
هجده سال با شما
روز آمد و واقع گرا
اثرگذار و کاربردی
سیاست
مناظره ارتباطات و رسانه
تفسیر مباحث اجتماعی
رادیو گفتگو رسانه گفتمان ساز در 18 سالگرد تأسیس رادیو گفتگو همراهی شما اعتبار ماست
این که کسی تصور کند با پدید آمدن وسایل ارتباطات جمعی جدید کتاب منزوی خواهد شد این خطاست. هرچه ما پیش برویم احتیاج ما به کتاب بیشتر خواهد شد. کتاب مجموعه ایست از محصولات یک فکر، یک ذوق، یک هنر. ما خیلی باید مغتنم بشموریم که از محصول فکر آحاد گوناگون بشر استفاده کنیم. این هدیه کتاب به ماست.
جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
لذا کتاب یک حدیده و یک موجود ذی قیمت است. همیشه اینجور بود است،
در آینده هم
همینجور خواهد بود. کتاب روز به روز
در جامعه بشری
اهمیت بیشتری پیدا میکند.
جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
هم تسبیح بسم الله را گم کردم، باز هم تسبیح بسم الله را گم کردم. شمس من کی میرسد من راه را گم کردم. پیشانیت بردار ای بالا بلند، در شب یلدا مسیر ماه را گم کردم. در شب یلدا مسیر ماه را گم کردم. در میان مردمان دنبال آدم گشتم، در میان کوه سوزن کاه را گم کردم. زندگی بیش شطرنجیست در خورد شکست، در صف مشتی پیاده شاه را گم کردم. خواستم با عقل راه خیش را پیدا کنم، خواستم با عقل راه خیش را پیدا کنم. حال می‌بینم که راه و چاه را گم کردم. خواستم با عقل راه خیش را پیدا کنم. حال می‌بینم که راه و چاه را گم کردم. زندگی آنقدر هم در هم نبود و من فقط سرنه این رشته کوتاه را گم کردم. سرنه این رشته کوتاه را گم کردم. باز هم تسبیح بسم الله را گم کردم. شمس من که میرسد من راه را گم کردم. باز هم تسبیح بسم الله را گم کردم. شمس من که میرسد من راه را گم کردم.